صبح یکشنبه‌تون بخیر. ساعت 7 بامداد و 22 روز از فروردین ماه، این مجله صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم سمیرا قرهی هستم، سلام میکنم به همه شما و صبح یکشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. در نامه مهدی کروبی به حسن روحانی، از حاکمیت مستبد بخواهید برایم دادگاه علنی تشکیل دهند.
علی اکبر صالحی میگوید تعداد ماشین های تولید کننده اورانیوم پس از برجام نصف شده است.
مرد کلاهپوش فرودگاه بروکسل شناسایی و فعالیت های تروریستی متهم شد.
مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواست تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی در این نامه که روز شنبه منتشر شد گفته است دادگاه هم را برگزار کنی تا بگویم کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام نانجیب. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان بدون ذکر نام مهدی کروبی و میرحسین موسوی معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را به رفتار نانجیبانه متهم کرده بود. مهدی کروبی گفته است که نتیجه دادگاه را میپذیرد و خواستار تجدید نظر نیز نخواهد شد، زیرا به گفته وی مردم بهترین داورند. آقای کروبی با ذکر این نکته که از حسن روحانی تقاضای رفع حصر خود را ندارد گفته است چنین کاری را در اختیار رئیس جمهوری نمی داند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید در حال حاضر 5000 ماشین در ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند که به گفته وی پیش از اجرای برجام 10000 ماشین بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای صالحی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به نکاتی در مورد دستاوردهای فنی برجام پرداخت. وی همچنین گفت در تمام دوران فعالیت‌های هسته‌ای ایران مجموع ذخایر کیک زرد 550 تن بوده که در پسابرجام 220 تن به آن اضافه شده است. 20 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران بود و به همین دلیل آقای صالحی در این برنامه تلویزیونی حاضر شد.
داستانی بلژیک محمد ابرینی را که روز جمعه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده بود به قتل و فعالیت در گروه‌های تروریستی متهم کرد. دادستان‌ها می‌گویند محمد ابرینی که از مظنونین حملات پاییز گذشته در پاریس است اعتراف کرده که در حملات ماه گذشته بروکسل نیز مشارکت داشته است. به گزارش رویترز دادستان‌ها همچنین که شهروند سوئدی را به دلیل دست داشتن در بمب‌گذاری‌های بروکسل در ماه گذشته که به کشته شدن 32 تن انجامید به ارتکاب قتل متهم کردند. حملات تروریستی پاییز گذشته در پاریس نیز 132 کشته بر جای گذاشته بود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از دولت وحدت ملی افغانستان خواست تا همچنان پس از پایان توافق وحدت نیز به کار خود ادامه دهد. به موجب توافق وحدت افغانستان که 2 سال پیش با اوج گرفتن بحران‌ها در انتخابات با پادرمیانی جان کری حاصل شد، دولت وحدت ملی 2 سال فرصت دارد تا جرگه ملی قانون اساسی تشکیل دهد. آقای کری میگوید این دولت میتواند همان عمر 5 ساله خود را داشته باشد و در توافق ملی تاریخی برای پایان دولت وحدت ملی تعیین نشده است. جان کری بامداد امروز پس از ترک افغانستان وارد ژاپن شد.
عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه و در سومین روز از سفر ملک سلمان به مصر چندین قرارداد تجاری امضا کردند که یکی از آنها به ارزش 16 میلیارد دلار است. یک روز پیشتر نیز قاهره و ریاض اعلام کرده بودند که تصمیم دارند پل رابط عظیمی بر دریای سرخ احداث کنند. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید سفر ملک سلمان به مصر نشانه حمایت همه جانبه او از عبدالفتاح سیسی است. پس از کودتا علیه محمد مرسی در مصر، عربستان یکی از حامیان اصلی عبدالفتاح سیسی بوده است.
همانطور که در خبرها شنیدید، مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواست از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. آقای کروبی در این نامه که روز شنبه منتشر شد گفته است دادگاهم را برگزار کنید تا بگویم کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام نانجیب. در صبحانه با خبر امروز همراه هستیم با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، تا بیشتر از این نامه بدونیم. سلام آقای علیجانی، صبحتون بخیر.
سلام بر شما، وقت بخیر و سلام به همه بینندگان.
آقای علیجانی، منظور آقای کروبی از حاکمیت مستبد چه فرد یا نهادی میتونه باشه؟
همونطور که از فهوای صحبت‌های آقای کروبی و نوشتشون برمیاد، طبیعتاً ایشون آقای خامنه‌ای رو به صورت تلویحی خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن و این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه ایست. آقای کروبی خوب برام میبینن که بحثتره رفت حذف در اولویت برنامه دولت یا حتی اصلاح‌طلبان نیست. بنابراین این دومین اکتیست که و دومین فعالیتیست که ایشون در چند ماه اخیر دارن. شرکت در انتخابات بود و بعد از برخورد تندی که آقای خامنه ای با بکار بردن تعبیر نانجیب برای آقای موسوی و ایشون آوردن، این میشه گفت دومین از سلامری است که ایشون سکوت رو بحث حسم میشکنه و وارد فضای سیاسی کشور میشه.
آقای کروبی در نامه خودش نوشته که از حسن روحانی انتظاری برای رفع حسم نداره. به نظر شما چرا آقای کروبی به این نکته اشاره کرده؟
آقای کروبی خوب تصریح کرده که این در به صلاح روحانی نمیتونه این کارو بکنه. کل نامه در واقع نقد سیاست‌های آقای خامنه‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای آقای خامنه‌ای رو نقد کرده که الان خب در فضای سیاسی کشور متأسفانه نقد مطرح نیست. اینکه نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور داره در منطقه که منظورشون سوریه است به هدر میره، نفوذیه‌های دشمن رو در جبهه آقای خامنه‌ای دیدن که کشور رو به سمت پدگاه بردن، شورای نگهبان رو نقد کردن، گروه‌های فشار رو نقد کردن. طبیعتاً معلومه که نوک حمله رو آقای کروبی به سمت آقای خامنه‌ای گرفتن و اون چیزی که در ادبیات مذهبی به شخص و جهاد میگن. و از آقای روحانی خب گفتم من توقعی ندارم، فقط دادگاه معلنی باشه، من بکنم دفاع بکنم. ولی میشود گفت تلویحاً یک نقدی یا یک مطالبه رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه یا در مقابل اون سکوت بکنه. یا گفته امروز روز سخن گفتن و ایستادن در برابر به صلاح قانون، کسانی است که قانونگریز هستند در برابر قانون میستن. من یاد حقیقت نامه آقای منتظری در اتاق خاتمی افتادم که تقریبا همین متن و همین لحن رو داشت.
درسته آقای علیجانی، در نامه آقای کروبی به گذشته، به انتخابات های پیشین هم اشاره شده، به انتخابات 94، این اشاره دقیقا به چه بوده؟
این ایشون هم انتخابات در جایی که داره به تقلب اشاره میکنه و به این که آقای خامنه‌ای کشور رو به بنبست رسونده، به انتخابات 84 و 88 اشاره میکنه که خب آقای کروبی معتقده در این دو انتخابات تقلب شده. از اون طرف میگه مردم خوشبختانه اومدن، من خدا رو شاکرم که مردم اومدن. این خوب بزرگواری آقای کروبی رو نشون میده که در انتخابات 92 و 94 در واقع آمدن و کشور رو نجات دادن.
بله، ممنون از آقای علیجانی که میهمان این صبحانه با خبر بود.
موفق باشید. خدا نگهدار.
پس از تصرف مناطق وسیع از عراق توسط گروه حکومت اسلامی، نیروهای آمریکایی با هدف کمک به نیروهای نظامی عراق در جنگ با داعش در این کشور حاضر شدند. اکنون بحث بر سر افزایش نیروهای آمریکایی در عراق است. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا باراک اوباما، در حال بررسی این طرح است. گزارشی بشنویم از ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
اظهار نظرها درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق زیاد شده، به ویژه این روزها که نیروهای عراقی نبردهای مقدماتی برای آزادسازی شهر موسل، مرکز گروه حکومت اسلامی در شمال عراق را آغاز کرده اند. در سایه بحرانی تر شدن اوضاع امنیتی عراق پس از موجی از تظاهرات اعتراض‌آمیز پیروان مقتدی صدر روحانی شیعه، به نظر می‌رسد عراقی‌ها به سادگی توانایی حل مشکلات خود را در زمینه امنیتی ندارند، به ویژه اینکه اکثر نیروهای امنیتی از احزاب صاحب نفوذ در قدرت پیروی می‌کنند، مسئله‌ای که تکیه بر آنها را در محافظت از سازمان‌های کشوری دشوار می‌کند.
هنگامی که دولت در این مسئله ناتوان میماند، بعقیده من نخستین کشوری که باید وارد عمل شود آمریکاست.
با توجه به توافقنامه امنیتی سال 2011 میان بغداد و واشنگتن، ضرورت حضور نیروهای آمریکایی در عراق احساس می شود. چه بسا حضور کنونی نیروهای آمریکایی با خواست دولت عراق صورت گرفته باشد، چرا که آزادسازی موسر را متفاوت با نبردهای سابق نیروهای عراقی برای آزادسازی دیگر مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی می داند.
حتما در جنگ موصل از تاکتیک های جدیدی استفاده خواهد شد، مثلا عملیات پرش نیروهای چتربات. در الانبار یا صلاح الدین روی نداد، اما در نهایت تصمیم استفاده از نیروهای خارجی تصمیمی است کارشناسانه از اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح است که با آن احترام می‌گذاریم.
به نظر می رسد سیاستمداران احزاب سنی بیشترین کسانی باشند که خواستار حضور نیروهای آمریکایی در عراق و مشارکت آنها در عملیات آزادسازی مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی باشند، زیرا آنها معتقدند حضور نیروهای آمریکایی شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران را از مناطقشان دور نگاه می دارد.
اما همونطوری که شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید، ما هم صدای شما رو میشنویم. این بخشی از صدای شماست که با هم بشنویم.
عملا کش شخصیت رو در عده‌ای میبینیم، تا جایی که وقتی میگن که آقازاده شما این پول رو دزدیده غارت کرده، برافروخته میشن و میگن که آقازاده نیست، آقاست. اون وقت همین افراد خیلی راحت نظارگر مرگ ستار بهشتی هستند.
خواستم بگم طبق قانون اساسی و گفته آقای خمینی، نظامیان نباید در امور سیاسی مملکت دخالت کنند. نمیدونم این آقای زعفری چه از اون این ملت میخواد.
این اعتصاب ما رانندگان تو پایان بندر عباس به روز پنجم کشیده شد. هیچکی جواب ما را نمیده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این صبحانه با خبر، جنجال پس از پیروزی پرسپولیس. و هوای ایران در یک شنبه بهاری ولی بارانی. از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی از شمال غرب و غرب وارد کشور میشه و رگبار، رعد و برق و وزش باد رو به دنبال داره. به غیر از غرب ایران، مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور هم افزایش ابر، رگبار، باران پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد داره. با این اوصاف امروز هم مثل دیروز آسمان بیشتر شهرهای ایران ابری تا نیمه ابری است، همراه با وزش باد و گاهی رعد و برق.
خب در اینجا شنونده خلاصه خبرها هستید. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواست تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در حال حاضر 5000 ماشین در ایران در حال غنی‌سازی اورانیومند. به گفته وی پیش از اجرای برجام این رقم به میزان 10000 ماشین بوده است. دادستانی بلژیک محمد ابرینی را که روز جمعه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده بود، به قتل و فعالیت در گروه‌های تروریستی متهم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از دولت وحدت ملی افغانستان خواست تا همچنان پس از پایان توافق وحدت نیز به کار خود ادامه دهد. به موجب توافق وحدت افغانستان دولت وحدت افغانستان 2 سال فرصت دارد تا جرگه ملی قانون اساسی تشکیل دهد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه و در سومین روز از سفر ملک سلمان به مصر چندین قرارداد تجاری امضا کردند که یکی از آنها به ارزش 16 میلیارد دلار است.
جذب سرمایه خارجی یکی از اولویت‌های اصلی دولت ایران در دوران پسابرجام هستش. خبرگزاری‌های ایران دیروز به نقل از صادق ضیایی بیگدلی قائم مقام سازمان توسعه تجارت نوشتند قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر در ایران تصویب شده که بر اساس آن سرمایه‌گذاران خارجی به مدت 5 سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه هستیم با آقای احمد علوی استاد اقتصاد مقیم سوئد تا بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بشنویم. آقای علوی، اساساً موانع اساسی جذب سرمایه خارجی در ایران چیه؟
موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متعددن، برخی حقوقی و برخی هم حقیقی هستن. موانع حقوقی به قانون اساسی و تفاسیر گوناگون و گاه متضاد اون مربوطه. برای مثال همین کشمکش‌های داخلی حاکمیت در مورد تفسیر قانون اساسی بود که قراردادهای نفتی که اخیراً قرار بود در لندن رونمایی بشه رو متوقف کرد و دولت هنوز نتونسته قراردادهای جایگزین رو معرفی بکنه. اما همه این مشکل تفسیر قانون اساسی همه مشکلات نیست، بلکه قوانین و مقررات مربوط به مثلا حقوق مالکیت معنوی، قوانین بانکی، مقررات بیمه و ارزی هم متناسب با شرایط فعلی جهان نیست و ورود سرمایه گذاران به ایران رو تشویق نمی کنه. اما در این حال یک سری موانع حقیقی هم برای جذب سرمایه گذاری در ایران وجود داره.
این موانع دیگه که اعلام کردید شما کدام موانع هستند؟
از موانع حقیقی دیگه که اسم بردم ازش و جذب سرمایه خارجی رو در واقع مانع میشن، یکی فضای نامناسب کسب و کار، نبود امنیت اقتصادی، بسته بودن و دولتی بودن اقتصاد، مناسب نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، بهره‌وری پایین نیروی کار هستند که جذب سرمایه خارجی به ایران رو مشکل میکنن. همچنین باید به این به اصطلاح موانع افزود ریسک بالای سیاسی ایران که خودش رو نشون میده در مشاجره سیاسی درون حاکمیت و تنش‌زایی بین‌المللی در منطقه، که این هم باعث میشه که انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران کاهش پیدا بکنه.
آیا این امتیازات مالیاتی که قائم مقام سازمان توسعه تجارت مطرح میکنه میتونه سرمایه گذاران رو برای سرمایه گذاری در ایران تشویق کنه؟
نظام مالیاتی و ایران ناکارآمد و فرسوده است و البته این کاهش مالیات در ایران برای سرمایه گذاران خارجی و تخفیف اون یکی از موانع جذب سرمایه خارجی رو البته کم میکنه و البته لازم هست ولی کافی نیست. بنابراین میبایست برای موانع دیگه‌ای که برای جذب سرمایه خارجی وجود داره فکری بشه و راه حلی پیدا بشه. در غیر این صورت جذب سرمایه خارجی در بازار پر رقیب بین المللی البته ممکن نخواهد.
آقای علوی، مرسی که با صبحانه با خبر همراه بودید.
متشکرم از شما خانم ملک.
خب وقتش سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و با هم روزنامه بخونیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، شرایط حذف پردرآمدها از فهرست دریافت یارانه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته، این شرایط چی هستش؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، از قول معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشته که مجلس شورای اسلامی ما رو موظف کرده که شماری از پردرآمدها رو حذف کنیم. شرایطی رو که ایشون اعلام کرده که تعداد و قیمت خودروی خانوار هست، محل سکونت، سفر خارج از کشور، ارزش معاملاتی که انجام میدن در طول سال و همچنین مشاغل اونها و درآمد سالیانه تأثیر داره. البته روزنامه جهان صنعت هم گزارش داده که مقام های دولت تاکید کردن که سرکشی به حساب های بانکی خط قرمز دولت هست و اجازه این کار داده نخواهد شد.
روزنامه فرهیختگان هم گزارشی داره از آماده شدن لایحه جامعه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت. موضوع این لایحه چی؟
این لایحه به نوشته روزنامه فرهیختگان خبری است که خانم شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانوادگی آقای حسن روحانی اون رو اعلام کرده و گفته که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. پیشتر همین لایحه در دولت آقای احمدی نژاد تدوین شده بود، اما دولت آقای روحانی اون رو تغییر داده، 10 ماده اضافه کرده برای جلوگیری و حفاظت از زنان در قبال خشونت‌هایی که در جامعه و در خانواده ممکن است بر اونها اعمال بشه.
و روزنامه‌های اعتماد و همدلی هم گزارش و یادداشت‌هایی دارن درباره دور تازه حملات اصولگرایان به دولت. ارزیابی این روزنامه‌ها از این حملات چیه؟
بله، روزنامه اعتماد در عکس یکی خودش عکسی از آقای روحانی منتشر کرده و با تیتر توپخانه علیه پاستور نوشته که این روزها با آغاز سال نو و یعنی روزهای اداری سال جدید حملات اصولگرایان، چه حملات لفظی و چه حملات رسانه‌ای اونها به دولت آقای روحانی افزایش پیدا کرده. این روزنامه تاکید کرده که اصولگرایان از الان در فکر انتخابات سال 96 هستند و میخوان تجربه‌ای که در دو انتخابات متوالی داشتن، یعنی شکست رو، در سال 96 تکرار نکنن. آقای غلام حسین کرباتچی هم در یادداشتی در روزنامه نوشته که اصولگرایان نگران هست و از قدرت هستن. روزنامه همدلی اما نوشته که اصولگرایان هدفشون از این حملات این هست که دولت آقای روحانی رو تبدیل کنن به یک دولت 4 ساله.
روزنامه قانون هم گزارشی داره درباره تجمع اعتراضی به واگذاری موزه هنرهای معاصر به بخش خصوصی. جزئیات بیشتری دارین برامون؟
بله، روزنامه قانون در این گزارش نوشته که روز شنبه شماری از نقاشان و علاقمندان به هنرهای تجسمی در مقابل موزه هنرهای معاصر در تهران تجمع کردن. اعتراض اونها به این هست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواد این موزه رو واگذار کنه به بنیاد رودکی که یک بنیاد غیر دولتی است. البته نکته مهمی که انگشت گذاشته روزنامه قانون بر اون این هست که 2,500,000,000 دلار ارزش ذخایر، یعنی گنجینه موزه هنرهای معاصر هست و به همین دلیل هنرمندان ایرانی مخالف واگذاری اون به بخش غیر دولتی هستند.
مرسی از شما شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
در ورزش امروز به پیروزی پرسپولیس و جنجال پس از بازی می‌پردازیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و یک پیروزی دیگه برای پرسپولیس، این بار در بندر انزلی. پرسپولیس موفق شد با گل ثانیه‌های پایانی در وقت‌های تلف شده توسط کمال کامیابی نیا ملوان رو از پیش رو برداره، در حالی که پرسپولیس در نیم فصل دوم هیچ شکستی رو متحمل نشده. و از اون جالبتر این که بعد از درگذشت هادی نوروزی، کاپیتان این باشگاه، پرسپولیسی ها هنوز نباختن و در تمام بازی ها موفق بودن، یا به برتری رسیدن یا مساوی شدن. حالا پرسپولیس برای اولین بار بالاتر از استقلال در رده دوم قرار میگیره، البته با یه بازی بیشتر. استقلال خوزستان اوله، پرسپولیس دوم، استقلال تهران سومه که امروز یه بازی فوق‌العاده حساس رو با سپاهان برگزار خواهد کرد و تراکتورسازی تبریز و زوبان اصفهان هم باز یه بازی فوق‌العاده حساس دیگر رو انجام میدن. جالب اینجاست که باشگاه نفت تهران هم در نیم فصل دوم نتایج فوق‌العاده خوبی رو کسب کرد. دیروز هم موفق شدن به برتری برسن، 3 امتیاز دیگه کسب کردن. اما قنبرزاده، مدیر عامل این باشگاه، گفته که ما برای بازی این هفتمون که باید به اهواز بریم پول نداریم، نه برای حمل و نقل، نه اقامت در هتل اونجا، هیچ پولی نداریم. بعد از فدراسیون فوتبال خواهش کرده که مشکل مالی این تیم رو حل کنن، اونم در حالی که اسم این تیم نفته و زیر نظر وزارت نفت داره فعالیت میکنه. اما بازی پرسپولیس با ملوان کم حاشیه هم نبود. بعد از پایان بازی درگیری‌های اتفاق افتاد چه در رختکن چه بیرون از ورزشگاه. تصاویر و خبرگزاری ها منتشر کردند که حاکی از ضرب و شتم برخی تماشاگران و آسیب به تعدادی از خودروهاست و حبس شدن بازیکنان پرسپولیس برای حدود یک ساعت در رختکن، اونچه که مسئولین این باشگاه در مصاحبه‌هاشون اشاره کردند. از لیگ برتر فوتبال ایران که بگذریم، در اسپانیا نتایج جالبی رخ داد. بارسلونا مقابل رئال سوسیداد شکست خورد. بارسا از سه بازی آخر خودش در لالیگا مقابل ویارئال، رئال مادرید و رئال سوسیداد فقط یک امتیاز گرفته و در حالی که پیش بینی می‌شد این تیم به راحتی قهرمان لالیگا بشه، حالا فاصله‌اش با اتلتیکو مادرید فقط 3 امتیازه. با رئال مادرید 4 امتیاز. هر اتفاقی ممکنه در هفته‌های باقی مونده لالیگا رخ بده با توجه به شرایطی که دیروز بارسا در برابر سوسیداد به نمایش گذاشت. شاید بازم این تیم امتیاز از دست بده و برخلاف لستر سیتی در انگلیس که کاملا در حاشیه امنیت احتمال زیاد میتونه قهرمان بشه، بارسا الان دیگه اون اطمینان خاطر رو نداره. ولی در ایتالیا یوونتوس با برتری مقابل آس میلان تقریبا خیال هواداراش رو از قهرمانیش قطعی کرد. خبر بعدی درباره هندبال قهرمانی جهان، شکست دیگری برای تیم ملی ایران، این بار در برابر اسپانیا با نتیجه 37-23 هندبالیستای ایران شکست خوردن در مسابقات گزینشی المپیک که در سوئد در حال برگزاریه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
موسیقی امروز و بردیا افشین که مروری داره بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی جهان.
مرل هگرد از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی سبک کانتری 4 روز پیش و در سال روز تولد 79 سالگیش از دنیا رفت. مرل هگرد آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز بود از جمله سازهای گیتار و ویولون. آقای هگرد از میانه های دهه 60 میلادی به اشتهار رسید و او آخرین اثرش رو تابستون پارسال منتشر کرده بود، آلبومی به اسم جانگو اند جیمی که یک همکاری مشترک بود با یک اسطوره دیگه موسیقی کانتری، ویلی نلسون. بروس سپرینگستن از چهره‌های برجسته و کهنه‌کار موسیقی راک، اجرای زنده‌اش رو در کارولینای شمالی آمریکا لغو کرده. اون هم به دلیل وضع قوانینی جنجالی در این ایالت که به عقیده بسیاری یک تبعیض سازمانی است علیه حقوق افرادی که دیگر جنسگرا نیستند. طبق این قوانین افراد تنها باید منطبق با جنسیتی که با اون متولد شدند از دستشویی های عمومی استفاده کنند. قانونی که برای افراد تغییر جنسیت یافته محدودیت ایجاد میکنه. بروس سپرینگستین در اعتراض به وضع این قانون در اعلامیه این نوشته: برخی چیزها از یک اجرای کنسرت راک مهمترند. آقای سپرینگستین، هنرمند 65 ساله آمریکایی، در کشورش انقدر محبوبه که به او لقب رئیس دادند و به علاوه این آهنگساز و خواننده یک فعال حقوق اجتماعی است. چند روزی است گالری ساچی در لندن در دو طبقه‌اش میزبان نمایشگاهی است از اون چه که مربوطه به گروه رولینگ ستونز، از بزرگان تاریخ موسیقی راک، گروهی که بیش از نیم قرن همچنان فعاله. در این نمایشگاه یادگارهایی از گروه رولینگ ستونز چون پوستر، طرح‌های روی جلد آلبوم‌ها، دفترچه خاطرات اعضای گروه و چیزهای دیگه ارائه شده، به علاوه قسمت‌هایی از رختکن یا صحنه‌های اجرای گروه بازسازی شدند. رولینگ ستونز از ابتدای دهه 60 میلادی فعالیتش رو از شهر لندن پایتخت بریتانیا آغاز کرده و در طی همه این سالها چهره جریانساز در فرهنگ عامه بوده.
8:30 وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم سمیرا قلعه‌ای هستم، سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. درنامه مهدی کروبی به حسن روحانی: از حاکمیت مستبد بخواهید برایم دادگاه علنی تشکیل دهند.
علی اکبر صالحی میگوید تعداد ماشین های تولید کننده اورانیوم پس از برجام نصف شده است.
مرد کلاهپوش فرودگاه بروکسل شناسایی و به فعالیت های تروریستی متهم شد.
مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواست تا از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی در این نامه که روز شنبه منتشر شد گفته است دادگاهم را برگزار کنید تا بگویم کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب و کدام نانجیب بوده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر با اعضای مجلس خبرگان بدون ذکر نام آقایان کروبی و میرحسین موسوی، معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را به رفتار نانجیبانه متهم کرده بود. مهدی کروبی گفته است که نتیجه دادگاه را هر آنچه باشد میپذیرد و خواستار تجدید نظر نیز نخواهد شد، چرا که به گفته او مردم بهترین داورند. آقای کروبی با ذکر این نکته که از حسن روحانی تقاضای رفع حسر خود را ندارد، گفته است چنین کاری را در اختیار رئیس جمهوری نمی‌بیند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در حال حاضر 5000 ماشین در ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند که به گفته وی پیش از اجرای برجام 10000 ماشین بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای صالحی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به نکاتی در مورد دستاوردهای فنی برجام پرداخت. وی همچنین گفت در تمام دوران فعالیت‌های هسته‌ای ایران مجموع ذخایر کیک زرد 550 تن بوده که در پس از برجام 220 تن به آن اضافه شده است. 20 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران بود و به همین دلیل آقای صالحی در این برنامه تلویزیونی ظاهر شد.
دادستانی بلژیک محمد ابرینی را که روز جمعه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده بود، به قتل و فعالیت در گروه‌های تروریستی متهم کرد. دادستان‌ها می‌گویند محمد ابرینی که از مظنونین حملات پاییز گذشته در پاریس است، اعتراف کرده که در حملات ماه گذشته بروکسل نیز مشارکت داشته است. به گزارش رویترز، دادستان‌ها همچنین اسامه کاف، شهروند سوئدی را به دلیل دست داشتن در بمب‌گذاری‌های بروکسل در ماه گذشته که به کشته شدن 32 تن انجامید، به ارتکاب قتل متهم کردند. حملات تروریستی پاییز گذشته در پاریس نیز 132 کشته بر جای گذاشته است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از دولت وحدت ملی افغانستان خواست تا همچنان پس از پایان توافق وحدت نیز به کار خود ادامه دهد. به موجب توافق وحدت افغانستان که 2 سال پیش با اوج گرفتن بحران‌ها در انتخابات با پادرمیانی جان کری حاصل شد، دولت وحدت ملی 2 سال فرصت دارد تا جرگه ملی قانون اساسی تشکیل دهد. آقای کری میگوید این دولت میتواند همچنان عمر 5 ساله خود را داشته باشد و در توافق ملی تاریخی برای پایان دولت وحدت ملی تعیین نشده است. جان کری بامداد امروز پس از ترک افغانستان وارد ژاپن شد.
و خبری بشنوید از خاورمیانه. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه و در سومین روز از سفر ملک سلمان به مصر چندین قرارداد تجاری امضا کردند که یکی از آنها به ارزش 16 میلیارد دلار است. یک روز پیشتر نیز قاهره و ریاض اعلام کرده بودند که تصمیم دارند پل رابط عظیمی بر دریای سرخ احداث کنند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد سفر ملک سلمان به مصر نشانه حمایت همه جانبه او از عبدالفتاح سیسی است. پس از کودتا علیه محمد مرسی در مصر، عربستان یکی از حامیان اصلی عبدالفتاح سیسی بوده است.
اما همانطور که در خبرها شنیدید، مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواست از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. آقای کروبی در این نامه که روز شنبه منتشر شد گفته است دادگاهم را برگزار کنید تا بگویم کدام طرف انتخابات سال 88 نجیب است و کدام نانجیب. در صبحانه با خبر امروز همراه هستیم با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، تا بیشتر از این نامه بدونیم. سلام آقای علیجانی، صبحتون بخیر.
سلام بر شما، وقت بخیر و سلام به همه بینندگان.
آقای علیجانی، منظور آقای کروبی از حاکمیت مستبد چه فرد یا نهادی میتونه باشه؟
همونطور که از فهوای صحبت‌های آقای کروبی و نوشتشون برمیاد، طبیعتاً ایشون آقای خامنه‌ای رو به صورت تلویحی خطاب قرار دادن، چون کلمه نانجیب رو چند بار در مطلبشون به کار بردن و این نشون میده که خوب مخاطبشون آقای خامنه ایست. آقای کروبی خوب به حال میبینن که مسئله رفع حذف در اولویت برنامه دولت یا حتی اصلاح‌طلبان نیست، بنابراین این دومین اکتی است که و دومین فعالیتی است که ایشون در چند ماه اخیر دارن. شرکت در انتخابات بود و بعد از برخورد تندی که آقای خامنه ای با به کار بردن تعبیر نانجیب برای آقای موسوی و ایشون آوردن، این میشه گفت دومین عملی است که ایشون سکوت رو بحث حذف میشکنه و وارد فضای سیاسی کشور میشه.
آقای کروبی در نامه خودش نوشته که از حسن روحانی انتظاری برای رفع حذف نداره. به نظر شما چرا آقای کروبی به این نکته اشاره کرده؟
آقای کروبی خوب تصریح کرده که این در به اصطلاح روحانی نمیتونه این کارو بکنه. کل نامه در واقع نقد سیاست‌های آقای خامنه‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای آقای خامنه‌ای رو نقد کرده که الان خب در فضای سیاسی کشور متأسفانه نقد مطرح نیست. اینکه نیروی انسانی و سرمایه‌های کشور داره در منطقه که منظورشون سوریه است به هدر میره، نفوذی‌های دشمن رو در جبهه آقای خامنه‌ای دیدن که کشور رو به سمت پرگاه بردن، شورای نگهبان رو نقد کردن، گروه های فشار رو نقد کردن. طبیعتاً معلومه که نوک حمله رو آقای کروبی به سمت آقای خامنه‌ای گرفتن و اون چیزی که در ادبیات مذهبی به شفصل و جهاد میگن. و از آقای روحانی خب گفتم من توقعی ندارم، فقط دادگاه معلنی باشه، من بکنم دفاع بکنم. ولی میشود گفت تلویحاً یک نقدی یا یک مطالبه رو مطرح کردن، چون گفتن هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظالم همراه بشه یا در مقابل اون سکوت بکنه. یا گفته امروز روز سخن گفتن و ایستادن در برابر به اصطلاح قانون کسانی است که قانونگریز هستند، در برابر قانون نیستند. من یاد حقیقت نامه آقای منتظری در اتاق خاتمی افتادم که تقریبا همین متن و همین لحن رو داشت.
درسته آقای علیجانی، در نامه آقای کروبی به گذشته، به انتخابات های پیشین هم اشاره شده، به انتخابات 94، این اشاره دقیقا به چه بوده؟
این ایشون هم انتخابات در جایی که داره به تقلب اشاره میکنه و به این که آقای خامنه‌ای کشور رو به بنبست رسونده، به انتخابات 84 و 88 اشاره میکنه که خب آقای کروبی معتقده در این دو انتخابات تقلب شده. از اون طرف میگه مردم خوشبختانه اومدن، من خدا رو شاکرم که مردم اومدن. این خوب بزرگواری آقای کروبی نشون میده که در انتخابات 92 و 94 در واقع آمدن و کشور رو نجات دادن.
بله، ممنون از آقای علیجانی که مهمان این صبحانه با خبر بود.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خبر و تحلیل نامه مهدی کروبی رو شنیدید، اما نظرات شما در فیسبوک و وبسایت رادیو فردا. کوروش خطاب به مهدی کروبی نوشته اگر می‌خواستند دادگاه تشکیل بدهند همان اول دادگاهی می‌شدی، نه اینکه به حصری که بیشتر شبیه یک آدم ربایی سیاسی هست اسیر بشی. همینطور کامل نام کاربر دیگه‌ای هستش که پرسیده به رئیس جمهوری که اختیار هیچ چیز در دستش نیست نامه نوشته. فرامرز هم نوشته کاری با آخوند بودن یا پیشینه‌اش نداریم، اما از درون بند به ارکان نظام لرزه انداخت و پیمان هم این نامه رو سیاه نمایی دونسته. از شما دعوت میکنم در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو دنبال کنید و عضوی از خانواده بزرگ این رسانه باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پس از تصرف مناطق وسیعی از عراق توسط گروه حکومت اسلامی، نیروهای آمریکایی با هدف کمک به نیروهای نظامی عراق در جنگ با داعش در این کشور حاضر شدند. اکنون بحث بر سر افزایش نیروهای آمریکایی در عراق است. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، باراک اوباما در حال حاضر به بررسی این طرح پرداخته است. گزارشی بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
اظهار نظرها درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق زیاد شده، به ویژه این روزها که نیروهای عراقی نبردهای مقدماتی برای آزادسازی شهر موسل، مرکز گروه حکومت اسلامی در شمال عراق را آغاز کرده اند. در سایه بحرانی تر شدن اوضاع امنیتی عراق پس از موجی از تظاهرات اعتراض‌آمیز پیروان مقتدی صدر روحانی شیعه، به نظر می‌رسد عراقی‌ها به سادگی توانایی حل مشکلات خود را در زمینه امنیتی ندارند، به ویژه اینکه اکثر نیروهای امنیتی از احزاب صاحب نفوذ در قدرت پیروی می‌کنند، مسئله‌ای که تکیه بر آنها را در محافظت از سازمان‌های کشوری دشوار می‌کند.
هنگامی که دولت در این مسئله ناتوان میماند، بعقیده من نخستین کشوری که باید وارد عمل شود آمریکاست.
با توجه به توافقنامه امنیتی سال 2011 میان بغداد و واشنگتن، ضرورت حضور نیروهای آمریکایی در عراق احساس می شود. چه بسا حضور کنونی نیروهای آمریکایی با خواست دولت عراق صورت گرفته باشد، چرا که آزادسازی موسر را متفاوت با نبردهای سابق نیروهای عراقی برای آزادسازی دیگر مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی می داند.
حتما در جنگ موسل از تاکتیک های جدیدی استفاده خواهد شد، مثلا عملیات پرش نیروهای چرچپاس. در الانبار یا صلاح الدین روی نداد، اما در نهایت تصمیم استفاده از نیروهای خارجی تصمیمی است کارشناسانه از اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح است که به آن احترام می‌گذاریم.
به نظر می رسد سیاستمداران احزاب سنی بیشترین کسانی باشند که خواستار حضور نیروهای آمریکایی در عراق و مشارکت آنها در عملیات آزادسازی مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی باشند، زیرا آنها معتقدند حضور نیروهای آمریکایی شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران را از مناطقشان دور نگاه می دارد.
در ادامه این برنامه، جنجال پس از پیروزی پرسپولیس، و هوای ایران در یک شنبه بهاری ولی بارانی. از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی از شمال غرب و غرب وارد کشور میشه و رگبار، رعد و برق و وزش باد رو به دنبال داره. به غیر از غرب ایران، مناطقی از شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور هم افزایش ابر، رگبار، باران پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد داره. با این اوصاف امروز هم مثل دیروز آسمان بیشتر شهرهای ایران ابری تا نیمه ابری است، همراه با وزش باد و گاهی رعد و برق.
در این بخش نوبت میرسه به خلاصه خبرها. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواست از آنچه که حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه او برگزار کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در حال حاضر 5000 ماشین در ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم‌اند. به گفته وی پیش از اجرای برجام این رقم به میزان 10000 ماشین بوده است. دادستان‌های بلژیک محمد ابرینی را که روز جمعه به ظن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده بود، به قتل و فعالیت در گروه‌های تروریستی متهم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از دولت وحدت ملی افغانستان خواست تا همچنان پس از پایان توافق وحدت نیز به کار خود ادامه دهد. به موجب توافق وحدت افغانستان، دولت وحدت ملی 2 سال فرصت دارد تا جرگه ملی قانون اساسی تشکیل دهد و رئیس اجرایی افغانستان به نخست وزیر اجرایی بدل شود. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه و در سومین روز از سفر ملک سلمان به مصر چندین قرارداد تجاری امضا کردند که یکی از آنها به ارزش 16 میلیارد دلار است. جذب سرمایه خارجی یکی از اولویت‌های اصلی دولت ایران در دوران پسا برجام هستش. خبرگزاری‌های ایران دیروز به نقل از صادق ضیایی بیگدلی قائم مقام سازمان توسعه تجارت نوشتند قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر در ایران تصویب شده که بر اساس آن سرمایه گذاران خارجی به مدت 5 سال از معافیت مالیاتی برخوردار میشن. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه هستیم با آقای احمد علوی استاد اقتصاد مقیم سوئد تا بیشتر از سرمایه گذاری خارجی در ایران بشنویم. آقای علوی، اساساً موانع اساسی جذب سرمایه خارجی در ایران چیه؟
موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران متعددن، برخی حقوقی و برخی هم حقیقی هستن. موانع حقوقی به قانون اساسی و تفاسیر گوناگون و گاه متضاد اون مربوطه. برای مثال همین کشمکش‌های داخلی حاکمیت در مورد تفسیر قانون اساسی بود که قراردادهای نفتی که اخیراً قرار بود در لندن رونمایی بشه رو متوقف کرد و دولت هنوز نتونسته قراردادهای جایگزین رو معرفی بکنه. اما همه این مشکل تفسیر قانون اساسی همه مشکلات نیست، بلکه قوانین و مقررات مربوط به مثلا حقوق مالکیت معنوی، قوانین بانکی، مقررات بیمه و ارزی هم متناسب با شرایط فعلی جهان نیست و ورود سرمایه گذاران به ایران رو تشویق نمی کنه. اما در این حال یک سری موانع حقیقی هم برای جذب سرمایه گذاری در ایران وجود داره.
این موانع دیگه که اعلام کردید شما کدام موانع هستند؟
از موانع حقیقی دیگه که اسم بردم ازش و جذب سرمایه خارجی رو در واقع مانع میشن، یکی فضای نامناسب کسب و کار، نبود امنیت اقتصادی، بسته بودن و دولتی بودن اقتصاد، مناسب نبودن زیرساخت‌های اقتصادی، بهره‌وری پایین نیروی کار هستند که جذب سرمایه خارجی به ایران رو مشکل میکنن. همچنین باید به این به اصطلاح موانع افزود ریسک بالای سیاسی ایران که خودش رو نشون میده در مشاجره سیاسی درون حاکمیت و تنش‌زایی بین المللی در منطقه، که این هم باعث میشه که انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در ایران کاهش پیدا بکنه.
آیا این امتیازات مالیاتی که قائم مقام سازمان توسعه تجارت مطرح میکنه میتونه سرمایه گذاران رو برای سرمایه گذاری در ایران تشویق کنه؟
نظام مالیاتی و ایران ناکارآمد و فرسوده است و البته این کاهش مالیات در ایران برای سرمایه گذاران خارجی و تخفیف اون یکی از موانع جذب سرمایه خارجی رو البته کم میکنه و البته لازم هست ولی کافی نیست. بنابراین میبایست برای موانع دیگه‌ای که برای جذب سرمایه خارجی وجود داره فکری بشه و راه حلی پیدا بشه. در غیر این صورت جذب سرمایه خارجی در بازار پر رقیب بین المللی البته ممکن نخواهد.
آقای علوی، مرسی که با صبحانه با خبر همراه بودید.
متشکرم از شما خانم ملک.
خب وقتش سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و با هم روزنامه بخونیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، شرایط حذف پردرآمدها از فهرست دریافت یارانه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته، این شرایط چی هستش؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، از قول معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشته که مجلس شورای اسلامی ما رو موظف کرده که شماری از پردرآمدها رو حذف کنیم. شرایطی رو که ایشون اعلام کرده که تعداد و قیمت خودروی خانوار هست، محل سکونت، سفر خارج از کشور، ارزش معاملاتی که انجام میدن در طول سال و همچنین مشاغل اونها و درآمد سالیانه تأثیر داره. البته روزنامه جهان صنعت هم گزارش داده که مقام های دولت تاکید کردن که سرکشی به حساب های بانکی خط قرمز دولت هست و اجازه این کار داده نخواهد شد.
روزنامه فرهیختگان هم گزارشی داره از آماده شدن لایحه جامعه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت. موضوع این لایحه چی؟
این لایحه به نوشته روزنامه فرهیختگان خبری است که خانم شهین دکتر ملاوردی معاون امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی اون رو اعلام کرده و گفته که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. پیشتر همین لایحه در دولت آقای احمدی نژاد تدوین شده بود، اما دولت آقای روحانی اون رو تغییر داده، 10 ماده اضافه کرده برای جلوگیری و حفاظت از زنان در قبال خشونت‌هایی که در جامعه و در خانواده ممکن است بر اونها اعمال بشه.
و روزنامه‌های اعتماد و همدلی هم گزارش و یادداشت‌هایی دارن درباره دور تازه حملات اصولگرایان به دولت. ارزیابی این روزنامه‌ها از این حملات چیه؟
بله، روزنامه اعتماد در عکس یکی خودش عکسی از آقای روحانی منتشر کرده و با تیتر توپخانه علیه پاستور نوشته که این روزها با آغاز سال نو و یعنی روزهای اداری سال جدید، حملات اصولگرایان، چه حملات لفظی و چه حملات رسانه‌ای اونها به دولت آقای روحانی افزایش پیدا کرده. این روزنامه تاکید کرده که اصولگرایان از الان در فکر انتخابات سال 96 هستند و میخوان تجربه‌ای که در 2 انتخابات متوالی داشتن، یعنی شکست رو، در سال 96 تکرار نکنن. آقای غلام حسین کرباسچی هم در یادداشت در روزنامه نوشته که اصولگرایان نگران هست و از قدرت هستن. روزنامه همدلی اما نوشته که اصولگرایان هدفشون از این حملات این هست که دولت آقای روحانی رو تبدیل کنن به یک دولت 4 ساله.
روزنامه قانون هم گزارشی داره درباره تجمع اعتراضی به واگذاری موزه هنرهای معاصر به بخش خصوصی. جزئیات بیشتری دارین برامون؟
بله، روزنامه قانون در این گزارش نوشته که روز شنبه شماری از نقاشان و علاقمندان به هنرهای تجسمی در مقابل موزه هنرهای معاصر در تهران تجمع کردند. اعتراض اونها به این هست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواد این موزه رو واگذار کنه به بنیاد رودکی که یک بنیاد غیر دولتی است. البته نکته مهمی که انگوش گذاشته روزنامه قانون بر اون این هست که 2,500,000,000 دلار ارزش ذخایر یعنی گنجینه موزه هنرهای معاصر هست و به همین دلیل هنرمندان ایرانی مخالف واگذاری اون به بخش غیر دولتی هستند.
مرسی از شما شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
در ورزش امروز به پیروزی پرسپولیس و جنجال پس از بازی میپردازیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و یک پیروزی دیگه برای پرسپولیس، این بار در بندر انزلی. پرسپولیس موفق شد با گل ثانیه‌های پایانی در وقت‌های تلف شده توسط کمال کامیابی نیا ملوان رو از پیش رو برداره، در حالی که پرسپولیس در نیم فصل دوم هیچ شکستی رو متحمل نشده. و از اون جالبتر این که بعد از درگذشت هادی نوروزی، کاپیتان این باشگاه، پرسپولیسی‌ها هنوز نباختند و در تمام بازی‌ها موفق بودن، یا به برتری رسیدن یا مساوی شدن. حالا پرسپولیس برای اولین بار بالاتر از استقلال در رده دوم قرار می‌گیره، البته با یه بازی بیشتر. استقلال خوزستان اوله، پرسپولیس دوم، استقلال تهران سومه که امروز یه بازی فوق‌العاده حساس رو با سپاهان برگزار خواهد کرد. و تراکتورسازی تبریز و زوبان اصفهان هم باز یه بازی فوق‌العاده حساس دیگر رو انجام میدن. جالب اینجاست که باشگاه نفت تهران هم در نیم فصل دوم نتایج فوق‌العاده خوبی رو کسب کرد. دیروز هم موفق شدن به برتری برسن، 3 امتیاز دیگه کسب کردن. اما قنبرزاده، مدیر عامل این باشگاه، گفته که ما برای بازی این هفتمون که باید به اهواز بریم پول نداریم، نه برای حمل و نقل، نه اقامت در هتل اونجا، هیچ پولی نداریم. بعد از فدراسیون فوتبال خواهش کرده که مشکل مالی این تیم رو حل کنن، اونم در حالی که اسم این تیم نفته و زیر نظر وزارت نفت داره فعالیت میکنه. اما بازی پرسپولیس با ملوان کم حاشیه هم نبود. بعد از پایان بازی درگیری‌های اتفاق افتاد چه در رختکن چه بیرون از ورزشگاه. تصاویر و خبرگزاری ها منتشر کردند که حاکی از ضرب و شتم برخی تماشاگران و آسیب به تعدادی از خودروهاست و حبس شدن بازیکنان پرسپولیس برای حدود یک ساعت در رختکن، اونچه که مسئولین این باشگاه در مصاحبه‌هاشون اشاره کردند. از لیگ برتر فوتبال ایران که بگذریم، در اسپانیا نتایج جالبی رخ داد. بارسلونا مقابل رئال سوسیداد شکست خورد. بارسا از سه بازی آخر خودش در لالیگا مقابل ویارئال، رئال مادرید و رئال سوسیداد فقط یک امتیاز گرفته و در حالی که پیش بینی می‌شد این تیم به راحتی قهرمان لالیگا بشه، حالا فاصله‌اش با اتلتیکو مادرید فقط 3 امتیازه. با رئال مادرید 4 امتیاز. هر اتفاقی ممکنه در هفته‌های باقی مونده لالیگا رخ بده با توجه به شرایطی که دیروز بارسا در برابر سوسیداد به نمایش گذاشت. شاید بازم این تیم امتیاز از دست بده و برخلاف لستر سیتی در انگلیس که کاملا در حاشیه امنیت، احتمال زیاد میتونه قهرمان بشه، بارسا الان دیگه اون اطمینان خاطر رو نداره. ولی در ایتالیا یوونتوس با برتری مقابل آس میلان تقریبا خیال هوادارش رو از قهرمانیش قطعی کرد. خبر بعدی درباره هندبال قهرمانی جهان، شکست دیگری برای تیم ملی ایران، این بار در برابر اسپانیا با نتیجه 37-23 هندبالیستای ایران شکست خوردن در مسابقات گزینشی المپیک که در سوئد در حال برگزاریه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب میخواییم موسیقی گوش کنیم با بردیا افشین که مروری دارد بر مهمترین رویدادهای حافظ گذشته در موسیقی جهان.
مرل هگرد از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی سبک کانتری 4 روز پیش و در سال روز تولد 79 سالگیش از دنیا رفت. مرل هگرد آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز بود، از جمله سازهای گیتار و ویولون. آقای هگرد از میانه‌های دهه 60 میلادی به اشتهار رسید و او آخرین اثرش رو تابستون پارسال منتشر کرده بود، آلبومی به اسم جانگو اند جیمی که یک همکاری مشترک بود با یک اسطوره دیگه موسیقی کانتری، ویلی نلسون. بروس سپرینگستن از چهره‌های برجسته و کهنه‌کار موسیقی راک، اجرای زنده‌اش رو در کارولینای شمالی آمریکا لغو کرده، اون هم به دلیل وضع قوانینی جنجالی در این ایالت که به عقیده بسیاری یک تبعیض سازمانی است علیه حقوق افرادی که دیگر جنسگرا نیستند. طبق این قوانین افراد تنها باید منطبق با جنسیتی که با اون متولد شدند از دستشویی های عمومی استفاده کنند، قانونی که برای افراد تغییر جنسیت یافته محدودیت ایجاد میکنه. بروس سپرینگستن در اعتراض به وضع این قانون در اعلامیه این نوشته: برخی چیزها از یک اجرای کنسرت راک مهمترند. آقای سپرینگستن، هنرمند 65 ساله آمریکایی، در کشورش انقدر محبوبه که به او لقب رئیس دادند و به علاوه این آهنگساز و خواننده یک فعال حقوق اجتماعی است. چند روزی است گالری ساچی در لندن در دو طبقه‌اش میزبان نمایشگاهی است از اون چه که مربوطه به گروه رولینگ ستونز، از بزرگان تاریخ موسیقی راک، گروهی که بیش از نیم قرن همچنان فعاله. در این نمایشگاه یادگارهایی از گروه رولینگ ستونز چون پوستر، طراحی‌های روی جلد آلبوم‌ها، دفترچه خاطرات اعضای گروه و چیزهای دیگه ارائه شده، به علاوه قسمت‌هایی از رختکن یا صحنه‌های اجرای گروه بازسازی شدند. رولینگ ستونز از ابتدای دهه 60 میلادی فعالیتش رو از شهر لندن، پایتخت بریتانیا، آغاز کرده و در طی همه این سالها چهره جریان ساز در فرهنگ عامه بوده.
هم پایان یک مجله صبحگاهی دیگه. امیدوارم از چیدمان این صبحانه با خبر خوشتون اومده باشه. مرسی که آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیری میکنید. با ما همچنان در تماس باشید.
برای اینکه آخرین خبرها رو بشنوید بعد از این مجله با من و رادیو فردا بمونید.
ولی من با شما خدافظی میکنم. روز قشنگ و پر از انرژی رو شروع کنید. شاد باشید و مانا.